ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر، در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در جریان این ساعت از استیضاح مقامات امنیتی افغان توسط پارلمان افغانستان به شما خواهیم گفت. گزارش‌های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل‌تر داشته‌های این برنامه برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با نظیفه محبوبی.
در خط خبرها، وزارت داخله افغانستان میگوید گروه طالبان قاتلان مردم افغانستان است و بر نابودی این گروه تاکید می‌ورزد. نجیب دانش معاون یک کماندان ارشد وابسته به گروه دولت اسلامی و داعش در قریه دیوانه بابای ولسوالی چین ننگرهار کشته شده است. با سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا میگوید مردی را با یک بکس پشتی در میدان‌های قصر سفید دستگیر کرده است. تفصیل خبرها، وزارت داخله افغانستان میگوید گروه طالبان قاتل مردم افغانستان است و بر نابودی این گروه تاکید می‌ورزد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی هشدار داد که گروه‌های در حال نبرد با نیروهای امنیتی افغان صلح پذیر نیستند و با نیروهای امنیتی افغان در برابر آنها با تمام توان خواهند رزمید.
برخیدن قاتلای مردم افغانستان این صلاحیتش برای مردم افغانستان است. اینا افرادی هستند که در سطح جوان، خرد، بزرگ، بی‌رحمانه و قتل رساندیم. ما با این قاتلین مردم افغانستان تا آنچه که در توان داریم مبارزه میکنیم و برای نابودی همواره تاکید کردیم و یک بار دیگه هم تاکید میکنیم.
این واکنش وزارت داخله در برابر سخنان تازه نماینده سازمان ملل در افغانستان بوده است. درست پیش از این تدمچی یماموتو در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است طالبان بخشی از آینده افغانستان هستند. یک قماندان ارشد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه دیوانه بابای ولسوالی چین ننگرهار کشته شده است. در خبرنامه دفتر والی ننگرهار آمده که مولوی عبدالقیوم طراح حمله مرگبار بر راهپیمایی جنبش روشنایی در ساحه دهمزنگ کابل بوده است. در خبرنامه آمده که این قماندان داعش در یک عملیات ریاست عمومی امنیت ملی کشته شده است. بر اساس این خبرنامه مولوی عبدالقیوم در ساحه به شاهین خراسانی مشهور بود. در خبرنامه آمده که خراسانی رهبری 200 مرد مسلح را در ننگرهار بر عهده داشت. رئیس جمهور غنی امرالله صالحی را به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی تعیین کرد. این بست به تازگی با یک فرمان خاص رئیس جمهور ایجاد شده است. در فرمان ریاست جمهوری آمده که این بست به منظور نهادینه ساختن یک نظام شایسته سالار، ارتقای کادر رهبری، سرعت بخشیدن پروسه اصلاحات در سکتور امنیتی و بررسی امور تعیینات منصوبین عالی رتبه ارگان‌های دفاعی و امنیتی ایجاد شده است. امرالله صالحی در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به حیث رئیس عمومی امنیت ملی کار کرده است و در سال‌های اخیر یکی از مقام‌های بازنشسته بود. گزینش آقای صالحی به این سمت در حال صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر انتقادها از موجودیت سربازان خیالی و رهبری نادرس در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور بیشتر شده است. رئیس جمهور غنی گفته است انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید شفاف باشد و از هر گونه مداخله در این روند باید جلوگیری شود. رئیس جمهور غنی در جریان جلسه با کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی نابغت دیروز در کابل تاکید کرده که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی در این جلسه با استفاده از تکنولوژی برای تضمین شفافیت انتخابات یادآوری کرده، اما در خبرنامه ذکر نشده که از چه نوع تکنولوژی در انتخابات استفاده خواهد شد. هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها مشخص نشده است. این همچند خبر از منطقه و جهان. سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا میگوید مردی را با یک بکس پشتی در میدان‌های قصر سفید دستگیر کرده است. این مرد پس از بالا شدن بر یک پنجره در هنگام شب بازداشت شده. در بیانیه سرویس مخفی آمریکا آمده که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اندک پیش از نیمه شب 10 مارس در قصر سفید بود که فرد مزاحم بر پنجره بالا شد. بر اساس بیانیه این مرد در نزدیکی دروازه ورودی سمت جنوبی قصر سفید بازداشت شده است. این محل نزدیک به بخش است که در آن رئیس جمهور زندگی می کند. CNN به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که هیچ خطر متوجه رئیس جمهور ترامپ نیست. مقام ها هنوز هویت مرد مظنون را افشا نکردند. گفته می شود که مظنون در گذشته هیچگاهی از سوی این اداره دستگیر نشده بوده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که دو انفجار در نزدیکی زیارتگاه شیعیان در دمشق پایتخت سوریه حداقل 59 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. گزارش‌های زد و نقیز در مورد علت انفجار در نزدیکی قبرستان باب سمیر صغیر دمشق موجودند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که دو بمب جابجا شده توسط تروریست‌ها منفجر شد، اما تلویزیون المیادین لبنان گفته یک بم کنار جاده در حال منفجر شد که یک بس در حال حرکت بود و یک بم گذار انتحاری خود را در نزدیکی یک بس دیگر منفجر کرد. منابع امنیتی محلی به خبرگزاری DPI جرمنی گفتند که انفجارها بسهای حامل بازدید کنندگان ایرانی در زیارت شیعیان را هدف قرار دادند. اما وزارت امور خارجه عراق گفته که حداقل 40 شیعه عراقی کشته و 120 تن دیگرشان زخم برداشتند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. و مارک روت صدر اعظم هلند سخنان تازه رئیس جمهور ترکیه در مورد هلند را سخنان دیوانه و خارج از چوکات خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز به گونه خشمگینانه هلندی ها را بقایای نازی و فاشیست ها خواند و تهدید کرد که در برابر هلند اقدام مشابه خواهد کرد. این واکنشتان در بیان نشان داده می شود که هلند دیروز نگذاشت تیاره حامل مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در خاک این کشور فرود آید. چاوشوغلو می خواست در یک گردهمایی برنامه ریزی شده در شهر روتردام هلند اشتراک کند. هدف از این گردهمایی کمپاین کردن برای همه‌پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی در ماه اپریل در ترکیه بوده است. صدر اعظم هلند دیروز گفت با باور آنان درست نیست که وزیران ترکیه در خاک هلند کمپاین کنند. او گفت خب ما با مقامات ترکیه در مورد سفرشان به هلند صحبت کردیم و آنها گفتیم که ما به چنین دیدار مخالفیم، چون این یک وزیر ترکیه است و فکر نمی کنم برای وزیران ترکیه مناسب باشد که در میان مردم هلند که ممکن است پاسپورت ترکیه را داشته باشند در داخل هلند کمپاین کنند. این مسئله تنش دیپلماتیک میان هلند و ترکیه، دو عضو ناتو را افزایش داده است. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. استیضاح مقام‌های امنیتی افغان توسط شورای ملی وکلا درباره عوامل حمله بر یک شفاخانه در کابل پاسخ می‌طلبند. ظرف 10 روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره‌های برقی آماده شود. این حکم تازه رئیس جمهور افغانستان است. آدم ربایان حداقل 85 تاجر را در سال گذشته در افغانستان ربوده و از آنها باج گرفتند. شاید هم از این بیشتر.
تعدادشان شاید زیاد باشه، اما ای که برای ما رپورت داده به اتاق تجارت 85 نفر در سال گذشته بودن.
نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد و در نیمه دوم ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها را داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره در این برنامه، من امید مرزبان با شما هستم و همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز خوشتان را دارم. دیروز رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که اعضای پارلمان مقامهای امنیتی را استیضاح میکنند، اما امروز تا به حال در ولسی جرگه استیضاح این مقامات آغاز نشده. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را همین حالا از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود دارم و جزئیات در این باره را از وی میپرسم. آقای پارسا با عرض سلام و روز بخیر، داستان استیضاح مقام‌های امنیتی به کجا رسید و در پارلمان تا به حال چه می‌گذره؟
البته خلاف معمول امروز که نشست عمومی مشران و جرگه می باشه، در کنار مشران و جرگه اولیسی جرگه افغانستان هم نشست فوق‌العاده‌ای برگزار کرده و انتظار می رفت که تا الحال باید مقام های ارشد امنیتی مورد استیضاح اعضای اولیسی جرگه قرار می گرفتن، اما فعلا نشست جریان داره. تا فعلا هیچ وزیر یا مقام ارشد امنیتی به داخل صحن پارلمان دیده نشدن. تماس را که بیشتر با آشقلا وفا یکی از اعضای اولیسی جرگه برقرار کردم، اونا هم گفتن که تا فعلا هیچ مقام ارشد امنیتی به پارلمان نیامده و فعلا اینی تا فعلا بحث استیضاح آغاز نشده و اونا گفتن که امروز قرار است که سه وزیر سکتور امنیتی، البته دو وزیر و رئیس امنیت ملی افغانستان به خاطر پاسخگویی فرا خوانده شوند. این که بحث استیضاح در اینجا آیا مطرح خواهد شد یا نه تا هنوز معلوم نیست. تماسهای دیگری که با دیگه وکیلای پارلمان داشتیم اونا هم تا فعلا در این مورد چیزی نگفتن، اما فعلا نشست فوق‌العاده جریان داره. تا هنوز بحث استیضاح به گفته آشقلا وفا وکیل اولیسی جرگه و خبرنگار ما که در پارلمان هستن گفتن که بحث استیضاح تا هنوز آغاز نشده، اما تا دقایق دیگر روشن خواهد شد. اما در کنار اولیسی جرگه مشران و جرگه افغانستان هم امروز که نشست عمومی شان است، بحث امنیت را در آجنده قرار دادن و سناتوران در مورد چگونگی داخل شدن مهاجمان بر شفاخانه 400 بستر که چند روز پیش این حمله صورت گرفت، اینا نگرانیشان را ابراز میکنن و همچنان در این مورد گپ میزنن که چرا نیروهای امنیتی مانی ورود این مهاجمان نشدن و در این مورد هم مشران جرگه افغانستان امروز تصمیم میگیره. این آخرین جزئیات تا فعلا همی است.
در قسمت اصلاحات در نیروهای امنیتی و انتقادهایی که اخیراً بالا نیروهای امنیتی شد پس از همین حملات در شفاخانه سردار محمد داوود خان، خبر تقرر امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات نیروهای امنیتی هم نشر شد. این مسئله به کجا رسیده و دقیقاً مسئولیت‌های خاص آقای صالح چی خواهد بود؟
البته دیروز فرمان رئیس جمهور افغانستان بر رسانه‌ها درس کرد که نشان می‌ده آقای صالح را در ای پست گماشته، اما تماسی که با آقای صالح داشتیم اونا از برای امروز از اظهار نظر و صحبت کردن با رسانه‌ها خودداری کردن و گفتن که شاید فردا در این مورد با رسانه‌ها صحبت بکنن و در این فرمان بیشترین ابو صلاحیت‌های آقای صالح ای است که در بخش آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی رئیس جمهور را مشوره میتن. اینی بیشترین وظایفش صلاحیتاش در بخش مشوره است و همچنان آقای صالح در صورت ضرورت در نشست های شورای امنیت ملی افغانستان هم اینی در این فرمان گفته شده که دعوت میشه و تا فعلا آقای صالح در این مورد اظهار نظر نکرده و در مورد دفتر و تشکیلاتی این وزارت که تازه تشکیل شده تا هنوزم کارهای عملی صورت نگرفته، چون دیروز به تازگی فرمان صادر شده. دیده شود که چه زمانی آقای صالح به کارش آغاز خواهد کرد. البته گفتنی است که آقای صالح پیش از این به عنوان رئیس امنیت ملی افغانستان چند سال پیش ایفای وظیفه میکرد که بعد از او از سمتش استعفا کرد.
با تشکر نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. برای گرفتن تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان رادیو آزادی را همراهی کنید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5
و رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از خبری که رئیس جمهور افغانستان فرمان داده که ظرف 10 روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره‌های برقی آماده شود. این فرمان پس از جلسه دیروز در ارگ ریاست جمهوری صادر شد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که ظرف 10 روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره‌های برقی فراهم ساخته شود. بر اساس یک خبرنامه ارگ، نشست بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور بحث در مورد چگونگی آمادگی‌ها برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی عصر دیروز در کابل برگزار شد. در خبرنامه آمده است که در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور و شمار از مسئولان اداره توزیع تذکره برقی هم حضور داشتند. به اساس خبرنامه جلسه به یک تیم کاری وظیفه داد تا ظرف 10 روز تحلیل واضح را همراه با پیشنهادها و جدول زمانی برای آغاز توزیع تذکره‌های برقی پیشکش کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ولسمشر برسنای تذکره پاره باندې د بیلابلو ادارو لا استازو سره وند درلودله.
رئیس جمهور با نمایندگان اداره‌های مختلف در مورد توزیع تذکره‌های برقی جلسه کرد. به یک تیم کاری متشکل از نمایندگان اداره‌های مختلف وظیفه سپرده شد که در 10 روز برای آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کنار پیشنهادها و جدول زمانی یک تحلیل واضح ترتیب کنند که بر اساس یک تحلیل درست توزیع تذکره‌های برقی آغاز شود. توزیع تذکره‌های برقی در افغانستان برای اشتراک مردم در انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها یک اصل عمده پنداشته می شود. اما آیا وضعیت امنیتی روند توزیع تذکره‌های برقی را به چالش نمی کشد؟ پاسخ آقای مینپال در این مورد این است. در این تیم کاری مسئولان اداره های امنیتی هم حضور دارند. با آنان وظیفه سپرده شده است تا وضعیت را به گونه دقیق ارزیابی کنند و سپس جدول زمانی برای توزیع تذکره های برقی را ترتیب دهند. رئیس جمهور غنی فرمان تقنینی در مورد تعدیل ماده 6 قانون ثبت احوال نفوس را در 2 ماه مارچ توشیح کرد. به این اساس علاوه بر مشخصات فردی، کلمه افغان به عنوان ملیت و همچنین قومیت هر شهروند نیز در تذکره برقی ذکر خواهد شد.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. در رابطه با توزیع تذکره‌های برقی، شماری از شنوندگان رادیو آزادی هم ابراز نظر کردند با فرستادن SMS از طریق تلفن‌های افغان بی سیم خود به شماره 818. به طور مثال رحمان از هرات نوشته: اگر قبل از برگزاری انتخابات پروسه توزیع تذکره‌های برقی تکمیل شود، انتخابات شفاف برگزار خواهد شد. در غیر این صورت با استفاده از چالش‌های موجود، زمینه برای تقلب گسترده فراهم است. چشم برای پیام‌های شما هستیم. به شماره 818 SMS بکنین اگر تلفن افغان بی سیم دارین، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین. ما هم در فرصت‌های مناسب پیام‌هایتان را پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07-84-620.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. یک مقام عالی رتبه وزارت دفاع افغانستان میگوید این وزارت روی یک استراتژی مبارزه با داعش کار میکند. قبل از این قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان گفته بود که شمار جنگجویان داعش در افغانستان از هزاران نفر حالا به صدها نفر کاهش یافته. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان مدعی است که این گروه را سرکوب کرده است. مقیم نائب در این باره با جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان صحبت کرده.
مبارزه با گروه تروریستی به نام داعش یکی از اولویت‌های حکومت و نیروهای دفاعی افغانستان است که سرزی به جدی کار جریان داره و حمایت سرتاسری وجود داره که مبارزه علیه گروه تروریستی تندروی به نام داعش یکی از اولویت ها باشه. باید بر تمام قوتهای عملیاتی هم فعلا در ساحاتی که اونا حضور دارن، عملیات ها بسیار به شدت در مقابل از اونا جریان دارن.
جنرال صاحب، شما خود در جریان هستین که جنگجویای داعش در ننگرهار تلفات زیادی را متقابل شدند. همچنان قمندان نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان گفت که تعداد جنگجویای داعش از هزاران به صدها مبدل شده، ولی در عین زمان داعش از جاهای دیگه سر بالا میکنن، فرضاً از شمال، از جوزجان، از سر پل، فرض کنیم از قسمتهای از غزنی، از زابل، از اینجا سر بالا میکنن. شما در مورد از این که داعش سرکوب شده، کاهش یافته تعدادشان، چقدر متیقن هستین؟
ما بر علاوه که خود متیقن هستم و برای موافقت های نیروهای امنیتی ما کاملا مطمئن هستم که در زون شرق نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بر از اینا تلفات بسیار سنگینی وارد شده، اما یا فعلا به خاطر از اینکه بتونه خود حفظ بکنه با گروه های کوچیک در بعضی ساحات دیگه انتقال داده و در اون ساحات برای خودشان جاهای برای مخفیگاه برای خودشان تلاش داره که تعیین بکنه.
جنرال صاحب، یک تعداد کارشناسا و نظامی و تحلیلگرا اینطور میگن که اینمی عمله که در شفاخانه 400 بستر بگویم یا شفاخانه سردار محمد داوود خان رخ داده، ایره گرچه داعش این عمله را به هده گرفته، مگر تیپ این عمله مشابه به کار طالبان است. داعش به خاطر که خود نشان بده این کار کرده. شما در این مورد چی میگین؟
هنوز عمله تروریستی که در شفاخانه سردار محمد داوود خان صورت گرفته، تحقیقات بالاش جریان داره. هنوز نتایج نهایی که ما را حکم بکنیم که یه طرف کی صورت گرفته و یه به خاطر چی صورت گرفته، یه را ما پیش از وقت است، ولی ما در این مورد بسیار جدی هستیم. تحقیقات سر از جریان داره. هر وقت نتیجه نهایی به دست ما بیه، یه را ما از طریق مطبوعات و برای مردم افغانستان و همچنان برای جامعه جهانی یه را افشا خواهد کردیم.
فقط سوال آخر جنرال سویس که وزارت دفاع کدام تدابیر مشخص در ارتباط به سرکوب داعش داره؟ صرف داعش در همه نقاط افغانستان؟
سرکوب داعش قسمی که پیشتر بسیم یکی از اولویت های دولت افغانستان و نیروهای دفاعی است و حمایتگرای در تمام کشورها در مبارزه علیه داعش وجود داره و در این مورد وزارت دفاع افغانستان هم اما قسمی که شما شنیدین و راپورهای دقیق به اختیار شما قرار گرفته که داعش از کمیت بسیار بزرگی به گروه‌های بسیار خردی تبدیل شده که اونا هم تحت تعقیب و عملیات‌های شبانگام و عملیات‌های خاص نیروهای خاص ما قرار دارن.
مصاحبه بود با جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
چشم برایتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم، حتما به این صفحه سر بزنین و صفحه را لایک بکنین برای اینکه خبرهای تازه را به زودترین فرصت به دست بیارین. همچنان بعض ویدیوهای لایو و زنده هم روی صفحه فیسبوک ما پخش میکنیم که در از تازه ترین تحولات و رویدادها در افغانستان شما را آگاه میسازه. ظاهراً بزرگترین مشکل زندگی مردم در افغانستان ناامنی است، اما این ناامنی تنها به انفجار و انتحار و یا جنگ رو در رو خلاصه نمی شود. ده ها تن در نقاط مختلف افغانستان توسط گروه های جنایتکار اختطاف می شوند. تنها در سال گذشته اتاق های تجارت افغانستان می گوید که حداقل 85 تاجر اختطاف شده و سپس به ربایندگان باج پرداختند. فرشته نگاه در همین مورد با خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد شمار تاجرانی که اختطاف شدند پرسیده است. آقای الکوزای میگوید که تعداد آنها شاید بیشتر از 85 نفر باشد.
در سال گذشته تقریبا 85 نفر برای ما گزارش داده شده بودند. از سر تجربه گزارش نمیتن به خاطر که میترسن که نفرشان از بین میرن و با پولیس اطلاع نمیتن، تعدادشان شاید زیاد باشه. اما ای که برای ما راپور داده به اتاق تجارت 85 نفر در سال گذشته بودن.
امسال هم رو به ختم است. آیا کدام آمار از امسال پیش شما قضایای ثبت شده؟
پیش شما که ثبت شده و راپور داده شده تقریبا امسال ما اضافه از 80 نفر هستند.
مرایل را که شما تعیین میکنین پس از اختطاف یک تاجر او چی است؟
و البته موضوع است که یا تاجر خودش مراجعه میکنن یا از طرف دیگه تاجر ما خبر میشیم که نمی مشکل پیدا شده در ولایت یا در کابل، در ولایت مرتقای تجارت داریم، قوای امنیتی را اطلاع میده، قوای امنیتی بود حضور پیدا میکنن، منتظر میشیم که چه قسم قوای امنیتی اجراءات خود میکنن، با قوای امنیتی ماسک باشیم. حتی گایی طور میشه که با مسئولین درجه یک دولت که وزیر داخله است، رئیس امنیت ملی است، با او هم ملاقات میکنیم و برای او هم تشویش خود میگیم و او هم برای ما اطمینان میتن و داخل اجراءات میشه. و
در بعض موارد تنها خود تاجران خانوادهایشان هم اختطاف میشن، در او صورت هم قضایا با نزد شما ثبت میشه یا بازدهیج شما کدام دخالت نمیکنین؟
نه تنها که تجار است، فامیلی تجار هر کسی که هستن یک مشکلی که برای سرمایدار پیدا میشه تنها سرمایدار پیش شما ثبت رجیستر هستن، شبوسشان ثبت است و او برای ما اطلاع حاصل میشه. اما رسمان به قوای امنیتی از طرف امی اداره و چیز در هر جای که حدیثه صورت میگیرن.
بخاطر از این که تاجرا مسون باشن، اختطاف نشن، چی تدابیر را روی دست گرفتن مقام های امنیتی یا خود امی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان؟
خو اتاق تجارت خو یک اداره اجرایوی نیستن و چیزی تدابیر گرفتن نمیتن، اصلا هر فقط کمک میکنن در عقد صلاح و کارت صلاح که باید تاجر ببینن که مشکلات داره، با خاطر حفظ امنیتشان از طریق اتاق تجارت برشان صلاح از وزارت داخله عقد میشه که و هم بسیار مشکل است و بسیار یک پروسه جنجالی داره.
اختطاف تاجرا تا چی حد میتونه سر سرمایه گذاری تأثیر بیندازه؟
اختطاف بر شما معلوم هستن که مسئله حیاتی است و 100% سر سرمایه گذاری و فرار سرمایه گذاری تأثیر گذاشته. تاجر که میرن از امی حالت میرن، امی 100% تأثیراتشان منفی هستن بالای سرمایه گذاری و امی علت هستن که اکثر سرمایه گذار بزرگ از افغانستان فرار کده و سرمایه خود کشیدن و بیرون از افغانستان بر آمدن.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. مصاحبه ما بود با خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت صنایع افغانستان. وای به رادیو آزادی گفت که حداقل 85 تاجر در سال گذشته اختطاف شده بودند و به خاطر رهایی به ربایندگان باج پرداختند. و حالا هم نگاه داریم به مطالب مهم چاپ شده در نشریه‌های چاپ امروز کابل. نسیم شفق این نشریه‌ها را ورق زده.
شکایت افغانستان از تخطیهای پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرنوشت در سرمقالش گفته است که افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از پاکستان رسما شکایت کرد و این کشور را به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان متهم کرده است. سرمقاله نویس در این باره نوشته است که این اقدام افغانستان در داخل این کشور ستایش شده، اما پرسیده که آیا این کار افغانستان با امنیت این کشور و جلوگیری از مداخلات پاکستان در افغانستان کمک خواهد کرد یا نه. سرمقاله نویس میگوید این یک گام خوبی است که برداشته شده، اما برای تاثیرگذاری آن افغانستان باید حامیان جهانی و اسناد و شواهد کافی در اختیار داشته باشد. روزنامه دولتی هواد نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل متحد در خصوص شکایت افغانستان علیه پاکستان تصامیم خوبی روی دست گیرد. سرمقاله نویس میگوید سازمان ملل متحد در این زمینه باید کار کند که پاکستان از حمایت تروریسم منصرف شود و قوانین و اصول جهانی را در قبال افغانستان رعایت نماید. و روزنامه ویسا نیز در کنار برخی مسائل دیگر در سرمقالش روی همین مسئله تمرکز کرده است. اما سرمقاله نویس گفته است که شکایت نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از تخطیهای پاکستان نتایج را در پی نخواهد داشت که افغانها خواهان آن هستند. سرمقاله نویس نوشته است که ایالات متحده بالای شورای امنیت و نشستهای سازمان ملل متحد تاثیرگذار بوده و آمریکا مطابق توافقنامه امنیتی با افغانستان هیچ همکاری نکرده و سازمان ملل متحد نیز کاری را انجام نخواهد داد. سرمقاله نویس همچنان نوشته است که روسیه و چین نیز در شورای امنیت سازمان ملل متحد موقف روشن داشته و آن این که مسکو و بیجنگ مخالف پاکستان نه بلکه حامی آن می باشند.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با نظیفه محبوبی.
وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان قاتلان مردم افغانستان هستند و بر نابودی این گروه تاکید می‌ورزد. این واکنش وزارت داخله در برابر سخنان تازه نماینده سازمان ملل در افغانستان است که طالبان را آینده این کشور خوانده است. رئیس جمهور غنی در یک فرمان خاص امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی را به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در نهادهای امنیتی برگزیده است. یک قماندان ارشد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه دیوانه بابای ولسوالی چین ننگرهار کشته شده است. در خبرنامه دفتر والی ننگرهار آمده که این مرد حمله مرگبار بر راهپیمایی جنبش روشنایی در ساحه دهمزنگ را طرح‌ریزی کرده بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دو روز بعد در قصر سفید ملاقات می کنند. انتظار می رود دو رهبر درباره آینده ناتو، جنگ اوکراین و سیاست های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هم گفتگو کنند. سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا می گوید مردی را با یک بکس پشتی در میدان های قصر سفید دستگیر کرده است. و پلیس ضد شورش هالند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل قنسولگری ترکیه در شهر روتردام مداخله کرد. این تظاهرات در واکنش به آنچه صدر اعظم هالند سخنان رئیس جمهور ترکیه را دیوانه‌وار و خارج از چوکات خوانده برپا شده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم مصاحبه‌ای داریم با جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرستیز نیروهای مسلح افغانستان. یک مقام عالی رتبه وزارت دفاع افغانستان میگوید که خب با معذرت مصاحبه را تا لحظات قبل شنیدیم. مصاحبه با آقای مراد را که آقای مراد در رابطه مبارزه با داعش صحبت کرده بود، اما حالا مصاحبه دیگری داریم، نه البته گزارش دیگری داریم، اونم از هرات. موضوع مورد بحث هم اینه که چرا هراتی ها کوشش میکنند زبان ترکی بیاموزند. به اساس خبر گزارشگر رادیو آزادی از هرات، علت اصلی این است که این خانواده ها تلاش دارند در ترکیه اقامت بگیرند. این افراد می توانند با خریداری ملکیت در ترکیه به این هدف خود برسند. به همین خاطر برای رفتن به ترکیه از همین حالا آمادگی می گیرند و زبان ترکی می آموزند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
در سالهای اخیر حکومت ترکیه اعلان کرده که در بدل خریداری ملکیت به اتباع کشورهای خارجی از جمله افغانستان اقامت می دهد. این موضوع باعث شده تا شماری از خانواده‌های هراتی تلاش‌هایشان را به خاطر یادگیری زبان ترکی چند برابر کنند. اسماعیل قادری یک از اولین فارغان زبان ترکی در هرات می گوید آموزش زبان ترکی می تواند شرایط زندگی را برای او و دیگر اعضای خانواده‌اش در ترکیه آسان سازد.
که مثلا برم به ترکیه به جهت اقامه یا مثلا پاسپورت تقسیم کنم به کشور ترکیه، از لحاظ گفتاری شنیداری نوشتار یا کدام مشکلاتی که در جهت زبان ترکی نداشته باشیم، بنان ما خواستیم که زبان ترکی دامی منصور بیاموزیم.
بیشتر جوانان و خانواده های افغان علاقمند آموزش از زبان انگلیسی هستند، اما برخی از مردم به خاطر وضع محدودیت های سخت به کشورهای اروپایی و آمریکایی به یادگیری زبان ترکی رجوع کردند. داوود زلمه قادری، یک از استادان زبان ترکی در ولایت هرات، از علاقمندی مردم به زبان ترکی سخن میزند. آقای قادری میگوید بیشتر این افراد کسانی هستند که میخواهند در کشور ترکیه اقامت به دست آورند.
با توجه به شرایطی که در افغانستان حکم فرمایه، من بیشتر فکر میکنم مردم به دلیل اقامت و مهاجرت و اینا لسان ترکی بیشتر دارم به دنبال میکنم نسبت به مباحثی که برای تحصیل و اینا باشه. حدوداً 4 خانواده فعلا خودم به عنوان یک راهنما به شکل خصوصی فامیلار دارم تدریس میکنم. اونا فقط به خاطر گرفتن اقامت و اینا میخوام که ترکی بیاموزم.
میرحمد عطایی مسئول مرکز آموزشی خصوصی احمد شاه مسعود میگوید این مرکز برای نخستین بار شاگردان زبان ترکی را فارغ داده است. او میگوید در حال حاضر حدود 40 تن دیگر مصروف آموزش زبان ترکی در این ولایت هستند. از سوی هم حبیب الرحمن پدرام نماینده مردم ایران در شورای ولایتی میپذیرد که آموزش زبان ترکی نسبت به سالهای گذشته در غرب افغانستان افزایش داشته است. او میگوید برخی از خانواده‌های افغان به خاطر مشکلات امنیتی در تلاشند تا کشورشان را ترک کنند و به ترکیه اقامت اختیار کنند.
یادگیری زبانهای خارجی در رأس اونها انگلیسی و ترکی به عنوان زبانهای مطرح در نظام بین الملل خیلی خوبه، اما ای که چرا زبان ترکی ترجیح پیدا کرده بر زبان انگلیسی، فکر میکنم به این دلیله که ترکیه الان مدینه فاضله شده و منزل و مقصد دومی برای تمام افغانهایی که قصد رفتن از افغانستان دارند.
حمید الله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات میگوید از 2 سال به این سو نزدیک به 100 تن از تاجران و صنعتگران این ولایت به خاطر مشکلات امنیتی و موجودیت اختطاف ها در ترکیه اقامت گرفتند.
دست کم 50 تا 60 نفر از سرمایه گذارا که رئیس کارخانه بوده رفته اونجا و اعضای فامیل خود خانه خریده، تا 100 نفر هم کسایی من میشناسم که اینا خانه خریدن به ترکیه
و اینا به خاطر مشکلات امنیتی بوده.
دقیقاً مشکلات امنیتیه. ولی
سرمایه گذاری های خرد و بزرگ از شرایط اصلی اتباع کشورهای خارجی برای گرفتن اقامه ترکیه خوانده شده است. با این وجود خانواده های هراتی که علاقمند این پروسه هستند کوشش میکنند تا با پیشبرد کورس های خصوصی و استادان شخصی ترکی بیاموزند و شرایط زندگی در ترکیه را برای خود بیشتر مهیا سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. تا ساعت 7 شام به بعد روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید و حالا هم به نوبت پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی رسیدیم. هم نخست برنامه رهبران زن را با شما داریم و در ادامه برنامه در امتداد لحظه ها. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم، شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی.
رهبران زن.
شنونده های محترم برنامه رهبران زن سلام. در پروگرام امروزی خانم را از ولایت کنر برایتان معرفی میکنیم که با وجود مشکلات زیاد و شرایط سخت زندگی توانسته است که فرزندان خود را تشویق کند که مکتب را با موفقیت تمام کرده و شامل پوهنتون شوند. یکی از دخترانش تازه از پوهنتون فارغ گردیده. با این بانوی زحمتکش خبرنگار ما در ولایت کنر صحبت نموده که اینک به شما تقدیم میگردد.
اگر خودت معرفی کنی و بگویی که در کدام جای تولد شدی و تعلیم تا چه قدر کردی و در کدام جای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر سلام های گرم خود را به شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. اسمم برشنا شیرزه است، از ولسوالی پغمان هستم و تعلیم ابتدایی خود را در ولسوالی پغمان و بعد از آن در از لیسی نسوان خیرخانه فارغ شدیم. بعد از آن از طریق کانکور با فاکولتی طب کامیاب شده بودم، خو بدبختانه که از جنگ های داخلی که در کشور ما شروع شد نتانستم به تحصیلات خود ادامه بدم.
تشکر. کیها شما را تشویق میکردی با درس که باید با مکتب بروی درس بخونی؟
البته در دوران مکتب خود علاقه خود من بود و تشویق پدرم و مادرم هم زیاد بود و می فرق بین دختر و بچه که آنها نمی کردن، همی تزمی نزمی خاطر به ما بسیار موفقانه مکتب خود را آنجا سپری کردم و بعد از آن علاقه خودم که به دکتری داشتم به فاکولته طب کامیاب شدم.
خب باز فاکولته طب خواندی یا نه؟
نه خیر، گفتم که از خاطر جنگ های داخلی که در افغانستان شروع شد نتانستم که تحصیلات خود را ادامه بدم.
وقتی که شما کامیاب شدی به فاکولته طب، باز شما نخواندی، پاکستان رفتی، هجرت کردی، اونجا در کدام جای بود باش داشتی؟
وقتی که جنگ های داخلی شروع شد ما مهاجر شدیم، رفتیم پاکستان و در پاکستان در کمپ زاخیل زندگی خود سپری می کردیم. در آنجا هم معلم بودم در یکی از مکاتب زاخیل، البته بر دخترها درس می دادم و از در وقت مهاجرت شوهر ما مهاجر رفتن خارج که هالند رفتن و اونجا آنها به 9 سال مهاجر بودن و ما در این 9 سال 3 طفل داشتم که یک دختر و دو پسر داشتم. ما توانستم که زندگی خدا به طور عادی پیش ببرم.
و شما گفته که شوهرت با هالند رفت و وقتی که در یک فامیل چی مرد نباشه، این شوهر زن نباشه، بسیار مشکلات رو برو میشه، شما چطور بودید؟
به سختی ها خواست، یکی خو از این خاطر که وطن ما نبود و دیگه مهاجر بودیم و در کمپ که دور از شهر بود زندگی میکردیم، سختی خوب بود. خب بازم از خاطر بخاطر که خودم تحصیل داشتم و خودم معاش داشتم، احتیاج کسی نبودم، توانستم که تمام آرزوهای اولادای خود پورا بتوانم.
باز یه تو هم گفته میشه که شوهرت در هالند دیگه زن نکاح کرده، همراه دیگه زن نکاح کرده، شما کمی خبر زن دیگه شنیدی، چه احساس کردی؟
حتما یک خانم که یک شوهرش یک زن دیگه بگیره خفه میشه. این خب یک گپ واضح است. خب ما خفه شدم ولی بان هم به اولاده خود احساس ندادم که پدر شما یا رفته یا دیگه خانم گرفته یا در خانه نیست. خودم برای پدر و مادر بودم و خودم زندگی خود پیش می بردم.
خب باز چی وقت با وطن خود بازگشتید؟
وقتی که شوهرم 9 سال در اونجا قبول نشد پس آمد و بعد از 15 سال مهاجرت پس آمدیم، یعنی به وطن خود که ولایت کنر است آمدیم اینجا.
اینجا که آمدی مصروف کدام کارها و وظیفه شدیم؟
وقتی که کنر آمدم اول در رادیو تلویزیون ملی کنر باعث نطاق وظیفه جا کردم و در مکتب بی بی فاطمه باعث استاد وظیفه انجام دادیم و در مؤسسات مختلف که موسی آی ام سی، موسی جک، کمیسیون انتخابات در پوست های مختلف کار کردیم و یک خوشبختانه که در این دوران من آرزویی که داشتم که تحصیلات خود بسر برسانم، من توانستم که در کنر پنتونم بخوانم.
تشکر. در کنر و در مثل ولایت کنر دیگه ولایت که هستن، مردا هم با بسیار مشکل وظیفه خبرنگاری انجام میده، شما چطور بودی؟ مشکلات بود در امی خبرنگاری یا نه؟
این خوازی است که کنر که یک ولایت دورافتاده است و یک مردمشان بسیار دیندار و مذهبی هستند. در اینجا بسیار به مشکلات یک خانم که در تلویزیون ظاهر شوه یا نتاقی کنه بسیار سخت است. ما همین مشکلات دیدیم، حتی خانواده شوهرم گفت که ما همراه شما بیخی قطع رابطه میکنیم. خود ما بازم بر از واقع قناعت دادم و توانستم که وظیفه خود انجام بدم.
شما گپ ازدواج کردی امرای شوهرت و با اجازه شما امی ازدواج صورت گرفته یا شما خبر نبودی امی کار شده انجام؟
در دی رابطه باید بگویم که از پیش ما پرسان نشده. خب بازم به خاطر از اینکه ما گفتیم که مادر و پدر بتمنده به حق ما تو تصمیم نمیگیره که ما خفه شویم، دیگه مادرم و پدرم مرا نامزاد کده و عرصی کده، از پیش ما در این مورد پرسان نشده.
حال زندگی شما چطور است؟
زندگی ما حال خوشبختانه خوب، بسیار خوب سپری میشه، اولاد دارم، بسیار خوش هستم از زندگی خود.
تشکر. گفته میشه که شما وقتی که با فاکولته طب کامیاب شدی شوهرت یا فامیل شوهرت اجازه نمیداد که باید با پوهنتون بروی، چطور رسید میکرد؟
شوهرم خوب بسیار اجازه نمیداد در این مورد که من فاکولته بخوانم، و هم بخاطر از این که شوهرم یک مرد روشن فکر بود، تحصیل کرده بود، خو بخاطر از این که جنگ های داخلی بود در افغانستان، از این خاطر دیگه شرایط بسیار خراب بود، نمیخواست که من برم فاکولته.
در زندگی بسیار خاطره خوب که شما مرایاد میکنی خوش میشی کدام است؟
در زندگی که خاطره خوش من است که تحصیلات خود به تمام رساندم و اولاده ما رسیدن به خیر، کلشان در پنتون، بچه هم در پنتون، از دخترم پنتون خلاص کرد و زندگی خوش دارم، از این خاطری خوشم است.
یه تو خاطره در زندگی چی شده که شما روبرو شدی که او را یاد میکنی و خفه میشی دلگیر میشی؟
خاطرات بعد ممو مهاجرت ما بود که در پاکستان بودیم، یک زندگی بسیار خراب و شوهرم مسافر بود، نبود و پاکستان دیگه نمی، خاطری خراب زندگی است.
خب چی پیغام داری برای زنای دخترایی که اونا تعلیم نکرده باید چی کنه و اولادای خود چی طور تربیه کنه؟
به خانمایی که تعلیم نکرده، آنها زندگی خود را دیدن، کسانی که تعلیم نکرده اولادشان هم همه تو بی تعلیم میمانه، برای آنها یک پیام دارم که سر اولاده خود تعلیم کنن، آنها را برسانن و بین دختر و پسر باید فرق نکنن.
تشکر، زنده باشی.
رهبران زن، شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-20-00-42-02-21-12-41-38.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
جلس که خوبش باشه، شب و روز میخوانه
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، اکنون به مزار صوفی و عارف مشهور منطقه می رویم، جایی که مردم از صدها سال به این سو در آنجا برای تزکیه روح جمع می شوند. هر روز و به خصوص شبهای جمعه صدها تن ارادتمندان از مذاهب و دینهای مختلف به درگاه او نظرها می دهند که موسیقی قوالی با کلام صوفیانه نیز همراه آن می باشد. عقیدتمندان غرق فضای عرفانی آن شده، هر کدام و هر کس خدای خود را جستجو نموده مراد می خواهند. بله شنونده های گرامی، در این برنامه گزارش را تقدیم می کنیم در مورد زیارت حضرت نظام الدین اولیا، آرامگاه صوفی بزرگ و عارف نامدار خواجه نظام الدین اولیا که در محل پرتراکم دهلی واقع شده و میزبان جمع کثیر از زائران مسلمان و غیر مسلمان است. با ما باشید. محمد ابن احمد ابن علی دهلوی یا حضرت شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیا که به چند نام دیگر نیز مشهور است، مانند شیخ نظام الدین اولیا، شاه نظام اولیا، نظام دهلوی و نظام الدین خالدی دهلوی، وی از مشایخ و عرفای مشهور قرن هشتم هجری است که طریقه چشتیه را در هندوستان رایج ساخته و از بزرگان طریقه چشتی است. رسم است که دمی در ورودی درگاه نظام الدین اولیا کفش ها را در آورد. کسانی هم با احترامی که به این درگاه دارند با خود گل و شم می آورند و زنها به اطراف آرامگاه نشسته و مصروف خواندن قرآنند. اینجا زیارت نظام الدین اولیا است که در محل قدیمی و پرتردد قیاسپور دهلی موقعیت دارد. در مورد زندگی خواجه نظام الدین اولیا نظرهای گوناگون موجود است. بعضی ها می گویند که او در بخارا زیسته و در همانجا متولد گردیده است، مگر عده هم می گویند پدر وی از بخارا به لاهور مهاجر شده بود و او در آنجا به دنیا آمد. آقای هیلمن غزنوی نویسنده افغان که در مورد شخصیت و قدامت مزار خواجه نظام الدین اولیا مطالعه نموده در مورد می گوید
حضرت شیخ سید نظام الدین اولیا از عرفای طریقه مبارکه چشتیه در قرن هشتم هجری می باشد. این مبارکه ادعای از اجدادش از بخارا می دانند و ادعای فرزند احمد دانیال از ساکنین غزنه باستان می دانند. در هندوستان زندگی کرده، در هندوستان پیروایی داشته، در هند تولد شده. حضرت نظام الدین اولیا در طریقه چشتیه خدمات شایسته انجام داده، آثار بسیار خوبی داره، راحت القلوب، راحت المحبین، ذکر راحت القلوب در بازار کتاب کابل هم ترجمه فارسیش دومیشه. دست ارادت به دامن شیخ گنشکر مبارک زده بود. بعدی که خودش به مقام ارشاد میرسه، شاگردای بسیار خوب تربیت میکنه. به یک عده به این نظر هستن که حضرت نظام الدین اولیا بعد از خود امی بار بزرگ امانت خلافت به دوش هیچ کس نموند، اما بعضیا میگن که خلفایی داشته در ایالتهای مختلف هندوستان و سایر بلاد اسلامی که این طریقه را ادامه دادن.
آقای هیلمن میافزاید که این صوفی و عارف به بهاس و سخن شکن نیز معروف بود، به خاطر که در مجلس بسیار دلیل قوی و قانع کننده می گفت و بنابر همین دلیل گپ های دیگران را رد کرده و شکست می داد.
حضرت نظام الدین اولیا در سلسله چشتیه از بزرگای نامور است که نامش همیشه کلی حضرت مرشدش خواجه فرید گنشکر و حضرت معین الدین چشتی خواجه غریب نواز یک جای ذکر کرد. با مو استعداد و قوت باطنی و ظاهری که حضرت نظام الدین اولیا داشته، اکثر خوارقش در نفحات حضرت جامی صاحب در کتاب نفحات خود هم میاره، تذکر نویسا هم از خوارق و کرامات قدرت مادی معنوی سخن حضرت نظام الدین اولیا زیاد گپا گفتن، به همین خاطر سخن شکن می.
امیر حسن دهلوی و امیر خسرو دهلوی دو شاعر پارسی‌گوی بزرگ هند از مریدان خواجه نظام الدین اولیا بودند که اشعار در مدح وی سرودند. شاگردان و خلیفه های او هر کدام در منطقه از هندوستان به فعالیت پرداختند. باز هم آقای هیلمن غزنوی می گوید کارامگاه امیر خسرو دهلوی و چند مقبره دیگر نیز در کنار آرامگاه نظام الدین اولیا قرار دارد.
از جمله شعرهای نامدار زبان فارسی دری امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی از شاگردای ازی است که به مقام ارشاد هم ورسیدند و مزار امیر خسرو دهلوی هم در محوطه خود مزار نظام الدین اولیا می باشد. وقتی آدم داخل مزار نظام الدین اولیا می شدم راه در بازار مرزا غالب مزارش دست چپ نه، بس خوب پیش که آدم باز وقتی که نزدیک میشن در خود داخل محوطه نزدیک نظام الدین اولیا میشن، اوجا امیر خسرو دهلوی است و دختر شاهجهان جهان آرا یک بانوی شاعر و ادیب بودن، مقبره از او هم هست، مزار خود حضرت نظام الدین اولیا هم هست. کسایی که اونجا میره مطابق به آداب شریعتی که ما پیروش هستیم با مطابق به ما آداب نمیرن. اکثر کسایی که اونجا میره ناآگاه و ناخبر از همین عادت هستن. عادات مذهب غیر اسلامی یعنی عادات هندویزم هم سر زائرین تاثیر خود داشته.
متین مونس یکی از محققین اکادمی علوم افغانستان در مورد خصوصیات و کرامات خواجه نظام الدین اولیا چنین شرح می دهد.
نظام الدین اولیا از جمله عرفای سرشناس و کسب و پیشه تجارت داشت و در تجارت دست باز داشت و روایت است در رابطه با تجارت و پیشش که میگه روز فقیری در گوشه نشسته بود غرق در تفکر و تأمل حقیقت. کاروان مزاحم خاطر فقیر میشه. بالاخره بینه که شرنگ است یا بگوییم که صدای زنگ کاروان مزاحمت خلق میکنه به این فقیر و این فقیر میگه این کاروان از کی است؟ قافله سالار صدا میکنه کاروان نظام الدین اولیا. بعد این فقیر میگه که نظام الدین نه اولیا. وقتی که کاروان به خانقای نظام الدین اولیا میرسه، نظام الدین اولیا متوجه حال و احوال معنوی که میشه میبینه هیچ نوع حال احوال در وجودش نیست. هر قدر تفکر میکنه نمیفهم. بالاخره جستجوی بسیار میکنه و میگه قافله سالار میپرسه که شما درای با کسی چیز مواجه با کسی مواجه نشدین؟ قافله سالار میگه ما به هیچ کس ضرر نرساندیم، صرف در فلان شهر فقیر نشسته بود که جلس کاروان خاطر اونمو فقیر کمی مقدر ساخت. گفت بابا همه گپ می است و آدم صاحب حال احوالی بوده، باید بریم عذرش بکنیم. بعد به مو شهر دوباره مراجعه میکنه و بالاخره او فقیر پیدا میکنه و التماس دعا میکنه از پیشش تا که او فقیر دوباره به نظام الدین اولیا دعا میته و برمیگرده به مو حال و احوال و مقامات عرفانی خود.
محمد الله عمر انصاری یکی از مریدان زیارت خواجه نظام الدین اولیا میگوید زندگی خواجه نظام الدین اولیا سبک به خصوص داشت.
اس زمانے میں حضرت کے حیات میں اس جگہ بہت بڑا املی کا پیڑ تھا حضرت
زمانے کے خواجہ زندہ بود در اینجا یک درخت بزرگ املی موجود بود که خواجہ زیر سایه آن می نشست و با پرنده ها دانه می انداخت. ضیاءالدین رقیل یکی از مریدان خاص خواجه از افراد پادشاه بود. او به خواجه پیشنهاد کرد که در اینجا برای شما یک خانقاه بسازیم. اما خواجه گفت که هر کسی که در اینجا خانقاه بسازد به دنیا نمیماند و از این دنیا رحلت میکند. مرید گفت بدون آن هم یک روز همه ما میمیریم. بعد از اجازه خواجه به کار ساختن خانقاه آغاز کرد. زمانی که خانقاه ساخته شد برای بار اول یک پروگرام رقص سما را گرفتند و این مرید پاک سرشت خواجه نظام الدین اولیا به وجد آمد و سر خود را به زانوی خواجه نهاد و مرد.
نظام الدین اولیا کا مرید کو جس نے بنایا اس کو حال آیا حال آنے پر اس مرو ولایت کا بہت نیک تھا.
این زیارت بسیار قدیمی است و در مسیر آن دکان‌های گلفروشی و پارچه‌فروشی قرار دارد. مردم که به زیارت می‌روند با خود گل و مشک و عنبر می‌برند که از همین رو محوطه زیارت خوشبوی خاص دارد. داخل زیارت یک مسجد و مقبره نظام الدین اولیا موجود است. مرجان دختر افغانی که به این زیارت آمده است در مورد این که چی دیده می‌گوید.
نام زیارت نظام الدین اولیا را شنیده بودیم، دربارهش هر کس هر چیز میگفت. امروز دیگه برابر شد، امروز مریض ما فعلا کم خوب شده، آمدیم از نزدیک میبینیم. از ایجا کس، هر کشور، از هر جای، مسلمان، هندو، کافر، از هر جای میای به دیدن از زیارت. حال دیدیم که میخواد اون دعا به زیارت سجده میکنن و در اطراف زیارت زیارتای دیگه است و دیدیم کجده که آشپزی میکنن که چی است، آیا کسایی که جامده به عبادت به زیارت بزوا میتا یا به مردم غریب بیچاره میتا. و جالبی بود که یکی دست خدا بالا میکنه دعا میکنه، یکی مثل نمسته میگیره بر دعا میکنه، یکی سجده میکنه، یکی یک قسم، یکی خوار قسم، نژاد هر قسم، مردم هر قسم، قومی ایجا.
به زیارت نظام الدین اولیا همه روز از ایران زیاده در رفت و آمدن. عبدالولی بصیرت عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد باور که مردم به این زیارت دارد چنین میگوید.
خب من حالت را که در اونجا میبینم در زیارت نظام الدین اولیا سجده کردن، از خاک از او استفاده کردن، این چیزها مربوط به عبادت میشه. اینا همه ایش از احترام است که جز به الله و چیز دیگری لازم نیستن. مردمای کشمیر بیشتر اینجا هستن و هستن، مردمای از افغانستان هم هستن، از خود هندوستان هم هستن، از جاهای دیگری هم میاین. از هر جای باشه مهم نیست، ولی مهم است که این اعمال شرکی هست، ولو که از هندوها گرفته باشن، از سیکها گرفته باشن، رسم از هر کسی گرفته باشن، ای از دید مقدس اسلام ناروا هست، درست نیست.
ناگفته نماند که زیارت نظام الدین اولیا همه روزه لنگر گرم دارد و عده از قوالی خانان کلام عرفا و صوفیان را عاشقانه می خوانند. باسم آقای مونس در مورد زیارت نظام الدین اولیا حرفای دارد که با هم مشنویم.
نظام الدین اولیا لنگرش بسیار گرم و دیگه ها و غذاهای متنوع و فراوان در او پخت پز میشه. رونق خانقای نظام الدین اولیا سبب میشه که حتی دربار شاهی برش تشویش خلق میشه، یعنی نسبت به درگاه پادشاه دربار خانقای نظام الدین اولیا بیشتر مردم مراجعه میکرد به دربارش و پادشاه مشکوک میشه. بالاخره پیام روان میکنه به نظام الدین اولیا که من نمیدانم در یک شهر دو پادشاه. باز نظام الدین اولیا در جواب میفرسته که اینجا خانه فقر است نه سلطنت، فقرا از سلطنت گریزانند نه ای که با سلطنت آویزان.
شاه نظام الدین اولیا در 725 هجری قمری در دهلی دیده از جهان فرو بست و در همانجا دفن شد و هر سال یک روز عرس او را گرفته و هزاران مسلمان در آنجا اجتماع می کنند و از طرف خطبا خطبه ها خوانده می شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.